6 بعد از ظهر در تهران. رویا کریمی مرج هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. اسرائیل و ساکنان بخشهایی از شهر خان یونس خواست این شهر را تخلیه کنند. ایران میگوید حمله به نیروهایش توسط اسرائیل بی‌پاسخ نمی‌ماند. و مدیر عامل پیام‌رسان سروش برای ساعاتی بازداشت شد. همزمان با آغاز ورود زمینی نیروهای نظامی اسرائیل به مناطقی در جنوب نوار غزه، ارتش اسرائیل روز دوشنبه از ساکنان بخشی از شهر خان یونس خواست تا این منطقه را تخلیه کنند. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که با ادامه حملات اسرائیل، ده‌ها هزار نفر از ساکنان شمال غزه در خان یونس پناه گرفتند. منابع درمانی در غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس است، مجموع کشته شدگان در پی حملات اسرائیل را بیش از 15500 نفر اعلام کرده است. ارتش اسرائیل هم می‌گوید مجموع نظامیان کشته شده این کشور به 57 نفر رسیده. دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد در آخرین برآورد خود اعلام کرد که حدود 1,800,000 نفر در نوار غزه آواره شدند که این رقم تقریبا 75% از کل جمعیت این باریکه را شامل می شود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام جمهوری اسلامی را عامل اصلی حمله حوثی‌های یمن به سه کشتی تجاری در دریای سرخ خواند. بنابر بیانیه سنتکام، سه کشتی تجاری روز یکشنبه در دریای سرخ هدف 4 حمله هوایی حوثی‌ها قرار گرفتند و ناوشکن USS کارنی هنگام کمک به این کشتی‌ها پهپادهای شلیک شده به سوی این ناو را نیز سرنگون کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا با بیان اینکه این حملات به طور کامل توسط ایران فعال می‌شوند، تأکید کرد که ایالات متحده در هماهنگی با متحدان و شرکای خود تمامی پاسخهای مناسب را در نظر خواهد گرفت. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در واکنش به کشته شدن 2 نفر از نیروهای سپاه پاسداران در حمله اخیر اسرائیل در سوریه گفت هیچ اقدامی علیه ایران بدون پاسخ نخواهد ماند.
این هیچ اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران، منافع ایران، امنیت ایران و همچنین نیروهای مستشاری ما در سوریه بدون واکنش نخواهد ماند.
سپاه پاسداران روز شنبه 11 آذر ماه با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن 2 عضو خود در حمله اسرائیل به مناطقی از خاک سوریه را تایید کرد. این حمله مواضع گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران را در جنوب دمشق هدف قرار داده بود. از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه، اسرائیل بارها به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در این کشور حمله کرده که در مواردی باعث کشته شدن نیروهای سپاه پاسداران شده است. ایران حضور نظامی خود در سوریه را مستشاری توصیف می‌کند. سپیده قلیان و محبوبه رضایی، دو زندانی سیاسی، در نامه‌ای از زندان اوین نسبت به وخامت حال زهره سرو، یک زندانی سیاسی دیگر، هشدار دادند. در نامه این دو فعال مدنی که نسخه ای از آن به رادیو فردا رسیده، آمده است که قاضی پرونده زهره سرو با وجود سپری شدن 1/3 از حبس او، از آزادی مشروطش خودداری می‌کند. زهره سرو 2 مهر 1400 بازداشت و با اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام به 7 سال حبس تعزیری محکوم شد که 6 سال از آن قابل اجراست. خانم سرف از روز پنجشنبه 2 آذر در بند زنان زندان اوین با خواسته پذیرش درخواستش برای آزادی مشروط اعتصاب قضا کرده است. همبندی های او، سپیده قلیان و محبوبه رضایی، نوشتند که شاهد رنج ها و ذره ذره آب شدن زهره سرف هستند. و میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، با تایید تلویحی گزارش‌ها درباره بازداشت مدیر عامل پیام‌رسان سروش خبر داد که فرد بازداشت شده پس از تفهیم اتهام با قرار وثیقه آزاد شده است.
مدیر عامل پیام‌رسان سروش، یکی از پیام‌رسان‌های بومی در ایران که برای رقابت با پیام‌رسان‌های خارجی مانند تلگرام و واتساپ با بودجه دولتی تأسیس شده بود، برای چند ساعت بازداشت و پس از صدور قرار قانونی و به قید وثیقه آزاد شد. آنطور که قوه قضاییه اعلام کرده، اتهام فرهاد مرادی، مدیر عامل این پیام‌رسان، تسهیل دسترسی به محتوای مستهجن و فراهم کردن موجبات فساد از طریق بسترسازی و عدم نظارت منتهی به اشاعه فحشا اعلام شده. امیر رشیدی، کارشناس دسترسی به اینترنت از سنگاپور:
تا الان من حقیقتش ندیدم کسی اصلا اشاره بکنه که چی بوده محتوا. برخی از کسایی که شاید بتونه به این کاربرای ارزشی و انقلابی محسوب میشن در توییتر صحبت از فحاشی یا نمیدونم محتوای غیر اخلاقی کردن، ولی من تا الان هیچ نمونه‌ای به عنوان مثلا اسکرین شات، عکس یا نقل قول ندیدم که مشخص کنه که واقعا این محتوا چی بوده که لازم بوده بره قوه قضاییه رئیسش رو بازداشت بکنه.
اما این پیام رسان بومی که با بودجه دولتی تأسیس شده چه کاربردی دارد و چگونه مخاطب جذب کرده؟
سروش متعلق به صدا و سیما بود و زمانی هم به اجبار کاربران رو عضو می‌کرد. یعنی شما در توییتر بسیار نمونه‌های زیادی رو می‌دیدین که کاربران می‌گفتن من با خبر شدم که در فروش عضوم ولی خودم عضو نشدم. بنابراین به این روش‌ها جذب کاربر کرده تمام پیام‌رسان‌های داخلی، به علاوه اینکه تو زمانی هم که اینترنت رو در ایران حکومت قطع می‌کنه همیشه تبلیغات برای اینا زیاد می‌کنه، یه عامل دیگه میشه مردم بهش رجوع کنن. عامل سوم اجبارای غیر مستقیمه، مثلا میگن شما اگه میخواین فلان خدمات دولت الکترونیکو دریافت کنید باید این پیام رسانه داشته باشین، برای مدرسه کودکان توی دوران کرونا باید فلان پیام رسانه داشته باشین. یعنی غیر مستقیم مردم رو مجبور میکنن که برن به این سمت. تحقیقی که ما انجام دادیم اینه که در واقع 70% کاربران ایرانی به همین شکل غیر مستقیم مجبور شدن یکی از این پیام رسانه رو نصب کنن، منتها اکثرا استفاده نمی کنن، فقط برای اون کاربرد مخصوصی که ناچارن نصب می کنن، معمولا یا حذف می کنن یا دیگه ازش استفاده نمی کنن.
شاید یکی از دلایل استقبال کم مخاطبان ایرانی از پیام رسانه‌های بومی امنیت سایبری باشد.
قطعا محتوایی که شما ارسال و دریافت میکنید قابلیت بررسی و شنود و جاسوسی داره، کما اینکه نمونه های مستند شده هستش که افراد مطلبی رو گفتن. از طرف دیگه این سرورها تو ایران طبیعتا دسترسی بهش وجود داره. امیدوارم به زودی نتیجه کار فنی روشون انجام بشه که بشه از نظر فنی هم متوجه شد که امنیتشون به چه ترتیب است.
گروه دیتاک، یک گروه اطلاعاتی اینترنتی در داخل ایران، چند ماه پیش تا یک گزارشی از ناکامی فیلترینگ در ایران خبر داد. در این گزارش آمده که 54% از ایرانیان در سال گذشته عضو شبکه‌های اجتماعی بودند. گروه دیتاک گزارش کرده که 50 تا 61 میلیون ایرانی کاربر تلگرام بودند، 42 تا 46 میلیون ایرانی در اینستاگرام فعالیت کردند و حدود 4 میلیون ایرانی نیز فعال توییتر بودند.
گزارش همکارم مهران کریمی را شنیدید. دو روز پس از حمله مرگبار یک ایرانی تبار به گردشگران در نزدیکی برج ایفل، نگرانی‌ها درباره امنیت برگزاری المپیک تابستانی 2024 در شهر پاریس افزایش یافته است. با این حال وزیر ورزش فرانسه اعلام کرد که هیچ طرح جایگزینی برای مراسم افتتاحیه این بازی‌ها وجود ندارد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
حمله شامگاه شنبه در حوالی برج ایفل، معروف‌ترین نماد فرانسه، آن هم چند ماه مانده به آغاز بازی‌های المپیک تابستانی پاریس، دقیقاً در یکی از مکان‌های رخ داد که قرار است برنامه‌های افتتاحیه المپیک در آن برگزار شود. این انتخاب مکان که مشخص نیست آیا از سوی مهاجم عمدی بوده یا نه، به نگرانی‌ها در افکار عمومی در زمینه امنیت بازی‌ها دامن زده است. در این شرایط مقام‌های فرانسوی در تلاشند که با اطمینان دادن درباره تدابیر امنیتی که اتخاذ می‌کنند آرامش را بازگردانند. وزیر ورزش فرانسه روز دوشنبه در گفتگو با یک شبکه رادیویی در پاسخ به این نگرانی‌ها گفت:
تهدید تروریستی و به ویژه تهدید اسلام‌گرایان رادیکال وجود دارد. اینجاست و چیز جدیدی نیست. این تهدید نه مختص فرانسه است و نه مختص بازی‌های المپیک. بنابراین این موضوع در درجه اول از سوی تمام نیروها در وزارت کشور و در درجه دوم از سوی دفتر ریاست جمهوری از نزدیک دنبال میشه. همونطور که اخیراً کابینه دفاعی در این زمینه برگزار شد. بنابراین ما در مورد این تهدید هوشیار هستیم و با برقراری وضعیت هشدار حداکثری در پی برقراری نظم و کاهش این تهدید هستیم.
اما حمله شامگاه شنبه همچنین به این دلیل که مهاجم آن پیشتر تحت تعقیب و نظارت نیروهای امنیتی فرانسه بوده، بار دیگر معضل رسیدگی به پرونده‌های افراد سابقه دار در فرانسه را پیش کشیده است. برخی اعضا و فعالان سیاسی دولت و دستگاه قضایی را متهم می‌کنند که به اندازه کافی این افراد را تحت نظر نمی‌گیرند. ژرار دارمنن وزیر کشور فرانسه در واکنش به این انتقادها از عملکرد نیروهای اطلاعاتی فرانسه دفاع کرد و سعی کرد با پیش کشیدن مسئله بیماری روانی مهاجم پزشکان را متهم کند. او روز دوشنبه به یک شبکه تلویزیونی فرانسه گفت:
او تحت نظارت قضایی بود و به لطف همین نظارت قضایی روانپزشک توانست بار دیگر او را معاینه کند، به خاطر اینکه او به صورت واضحی یک بیماری ذهنی دارد. بنابراین در اینجا یک شکست وجود دارد، اما نه در زمینه نظارت سرویس‌های اطلاعاتی، بلکه به طور مشخص یک شکست روانشناسانه، زیرا پزشک در چندین نوبت تشخیص داده بود که او بهبود یافته و می‌تواند آزادانه زندگی کند.
اما فرانسه پیش از این نیز با حملات تروریستی به ویژه از سوی اسلامگرایان تندرو مواجه بوده و در بیشتر موارد مهاجمان کسانی بودند که از قبل برای سرویس‌های اطلاعاتی شناخته شده بودند. پیشتر حزب راست افراطی فرانسه پیشنهاد اخراج مجرمان سابقه دار را مطرح کرده که تابعیت فرانسه را ندارند. بر اساس یک آمار که در پایان سال 2018 منتشر شد، فرانسه دارای نزدیک به 30,000 مظنون امنیتی تحت تعقیب است که همگی تهدیدی جدی و بالقوه برای امنیت فرانسه به شمار می روند. این آمار اضافه می کند که یک سوم از این افراد با گروه های اسلامگرا در ارتباطند.
مصطفی خلجی گزارش می داد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
در آمریکا قرار است دانشگاه هاروارد از ترم تحصیلی آینده کلاس تازه‌ای را با محوریت تیلور سویفت، ستاره 33 ساله موسیقی پاپ، برگزار کند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
سال 2023 از همه نظر سال تیلور سویفت بوده. این ستاره پاپ آمریکایی امسال با تور کنسرت‌هایش همه کار کرد. از ثبت زلزله 2.3 درجه‌ای در سیاتل آمریکا زیر پای هوادارانش گرفته تا تکان دادن اقتصاد شهرهایی که در آن کنسرت‌هایش برگزار شده. اما درخشش خانم سویفت فقط به صحنه‌های جهان موسیقی محدود نمی‌شود. قرار است از بهار سال جدید و همزمان با آغاز سال تحصیلی در آمریکا، دانشگاه هاروارد کلاس جدیدی با عنوان تیلور سویفت و دوران او را به درس‌های پیشنهادیش به دانشجویان اضافه کند. این کلاس که در دوره کارشناسی ادبیات انگلیسی تدریس خواهد شد، به مطالعه متن‌های مختلفی از جمله متون سفید، متون جنوبی، متون فرااتلانتیک و متون کویر خواهد پرداخت. استفانی برت، مدرس این دوره، به وبسایت دانشگاه هاروارد گفته که علاوه بر اینها، دانشجویان در این دوره می‌آموزند که چطور فرهنگ سلبریتی‌ها و هواداران آنها را مطالعه کنند. دانشجویان همچنین از الگوهای تیلور سویفت مانند دالی پارتون نیز درس خواهند گرفت و آثار ادبی مهم او را می‌خوانند. خانم برت همچنین می‌گوید که در این دوره شیوه گذار سبک تیلور سویفت از خواننده کانتری به پاپ نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت، چرا که این به تغییرات سیاسی گسترده‌تری در کل آمریکا مرتبط می‌شود. پیش از این نیز برخی دانشگاه‌های دیگر در آمریکا از جمله دانشگاه نیویورک و دانشگاه تگزاس نیز دوره‌هایی را حول محور تیلور سویفت طراحی کرده بودند. کالج موسیقی برکلی نیز در حال حاضر کلاسی دارد که تکنیک‌های ترانه‌سرایی تیلور سویفت را پوشش می‌دهد و به دانشجویان می‌آموزد که چطور برای نوشتن کارهای خود از تیلور سویفت ایده بگیرند. اخیراً نیز اسپاتیفای، ابزار شنیدن آنلاین موسیقی، اعلام کرد که تیلور سویفت پرشنونده ترین خواننده سال 2023 در این پلتفرم بوده. سویفت همچنین نخستین خواننده زنی است که ماهانه بیش از 100 میلیون نفر او را در اسپاتیفای می‌شنوند.
گزارش گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. اما آخرین خبر این که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل امسال، در نامه‌ای که به صورت قاچاق از زندان خارج شده تاکید کرده که مبارزه خود برای حقوق بشر ادامه می‌دهد، حتی اگر به از دست رفتن جانش بیانجامد. این فعال حقوق بشر اکنون با اتهامات سیاسی از جمله تبلیغ علیه جمهوری اسلامی در زندان اوین محبوس است. برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این خبر میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رسیدیم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید.